دو طبقه واقعا
الان خیلی از کشورها که پیشرفته هم هستن هنوز دارن از این اتوبوس‌های دو طبقه استفاده. چرا ما از این استفاده نمی‌کنی؟
خب این بحث تکنولوژی و بحث
خب همون تکنولوژی رو دارن که
آقای دکتر بله، یه گزینه میشود بررسی کرد.
نه عرضم اینه که ببینید الان یه دونه از این بیارتی ها تو همین پارکوی بخواد مثلا دور بزنه نیم ساعت طول میکشه و کلی ترافیک ایجاد میکنه.
بله، ضمن این که خب بحث اتوبوس برقی و اتوبوس هیبریدی هست که معمولا اینها دو کابین و سه کابین هستن
دیگه
و هنوز تک کابینش و
نه خب با صرفه نیست واقعا توی بحث ترافیک عرض میکنم، جا به جایی بحثی نیست، ولی تو بحث اینکه اشغال جا اینا بعید میدونم با صرفه باشن، در صورتی که از فضا اگر استفاده بکنیم این ترافیک رو کمتر میکنیم ما خودمون.
بله،
چهار تا اتوبوس بی آر تی تو همین مثلا ساعت 4 نیایش پشت سر هم وایسن، ببین چه طول و درازی میشه، چه حجمی رو اشغال میکنه.
بله حالا قابل بررسی است، حالا حتما
ان شاء الله که بررسی. ممنونم از شما آقای دکتر. سوال دارید بفرمایید.
سوال بپرسم که حالا همونجور که استظهار دارین خیلی وقتمون می‌خوایم بریم سوار اتوبوس بشیم و مشکل اینو داریم که کارتمون رو شارژ کنیم. دستوری کشورهای اروپایی یا خیلی از کشورها اومدن یه اپلیکیشنی رو ساختن که خیلی ساده است و واقعا هزینه‌ای هم نمی‌بره اگه بخوان اینو انجام بدن. و از طریق این اپلیکیشن مردم میان کارتشون رو خریداری می‌کنن و از طریق همون خریدی که کردن میتونن شهرهای مختلف برن و همون یه مورد براشون کافیه. مگه تخلفی هم حالا صورت بگیره اینا از طریق دوربین اینو رصد میکنن. خواستم ببینم که واقعا حالا زمان خیلی مسئله مهمیه، میخوام ببینم که آیا برنامه ای دارن برای اینکه این سیستم کارتی رو تغییر بدن یا یه سیستم جایگزین کنن که مثلا حالا ما یه ازدحامی رو نشیم صف طولانی برای اینکه خرید اون بلیط رو داشته باشن که
دفعه اصلا اتوبوس نمیرسیم، اتوبوس رفتیم یه ماشین جا میمونیم.
بله بله، در بحث کارت ها سیستم های زیادی وجود داره، NFC وجود داره و کارت های دیگه وجود داره. یکی از موضوعاتی که الان واقعا این که دیگه ما مرکزی رو بذاریم و شارژ بشه و آدم بذاریم، واقعیتش اینه که دنبال این راهکار هم در حوزه اتوبوسرانی و هم مترو هستیم تا انشالله بتونیم از این اپلیکیشن استفاده کنیم. انشالله به زودی زود این اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه خب خبرهای دیگه هم هست مثل اعلام سود در داخل اتوبوس ها و اتفاقای خوبی که انشالله تا آخر سال فکر میکنم که باید شاهد این
من یه موردی رو بگم. صدا بردار محترمه ما بهش اشاره کردن اینکه بعضی موقع وقت ناهارم راننده ها میذارم میرن، یه وقت یه رو 20 دقیقه همینجوری باید وایسیم و چشم برا باشیم که اتوبوس میاد. چرا برنامه ریزی نمیشه آقای دکتر؟
ما همه اتوبوس هامون داره برنامه زمان بندی است و هیچ اتوبوسی امکان ندارد که برای ناهار خوردن بتونه ترک بکنه، چون اساسا اتوبوس های ما
خب چجوری ناهار بخورن؟ پشت فرمون میشینن؟
نه خیر، ما تعویض داریم، ما سه شیفت
جایگزین میذارید براشون.
بله، سه شیفت راننده تغییر میکنن. ما از ساعت 5 و 30 دقیقه همکاران من که جا داره ازشون تشکر کنم تشریف میارن تا
ایشون میگن من خط آزادی خودم چند بار شاهد بودم که بله. این اتفاق افتاد.
نه، این جا به جایی راننده ها در طول خط یا در مبادی وگرنه نهار،
یعنی اینم یه رو 20 دقیقه طول میکشه این جا به جایی؟
نه طول نمیکشه. ما مبادی خطمون در مثلا خط یک 15 تا 20 دقیقه استراحت راننده است، اصلا این جزء وظایف.
ولی باید جایگزین داشته باشه دیگه، مسافر که نمیتونه منتظر این.
نه تمام ایسکا هامون برابر زمانبندی است و برابر زمانبندی اتوبوس هامون حرکت میکنه.
شما سوال دیگه میخوام.
در واقع میخواستم بگم که اگر حالا سکا خانم فهمیدن که ما بیشتر خودرو محور هستیم، ما خدمات ریلیمون رو خیلی خوب توسعه ندادیم و شاید یکی از عواملی که باعث میشه مردم بیشتر خودرو سوار بشن این عامله. در واقع میخوام بگم اگر قراره مردم ما رو تشویق کنیم که حالا بیان از اتوبوس استفاده کنن، بیایم یه طرح تشویقی براشون در نظر بگیریم. مثلا یه وای فای رو رایگان براشون بذاریم وقتی ورود میکنن به اتوبوس، یا مثلا حالا خدماتی مثلا مثل البته هرچند که اتوبوس ها وقتی سوار میشی اصلا نمیتونی، یعنی اینقدر جمعیت زیاده که نفس بکشی، حالا یه سیستمی رو طراحی کنن که بتون خرید کنن توی داخل اتوبوس یا داخل مترو.
خب نه، این مال موقعیه که واقعا تعداد اتوبوس ها کفایت بکنه و نیاز مردم رو بعد. من خودم این پیشنهاد داشتم، گفتم به جای اینکه بیام بلیط بگیریم یا کارت بلیط بگیریم یه رایگانش کنیم استفاده از این اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی رو بیشتر، و خود گفتن این رایگانه مردم رو تشویق میکنه بیان استفاده بکنن. حالا جاهای دیگه میشد جایگزین کنن، مثلا هر قبض برقی رو مثلا فرض 5000 تومان اضافه تر بگیریم و به این حساب اتوبوس رانی واگذار، که من احساس میکنم حتی درآمدش شاید بیشتر هم بشه. ولی این که رایگان اعلام میشه میتونه تاثیر، اما از قدیم گفتن اول چاه رو بکن بعد برو دنبال کار دیگه.
آره. فرمودن هزینه بره. من میگم خب این خدمات خدماتی که نمیتونه واقعا هزینه بر نیست، یعنی یه سیستم الکترونیکی که میتونن نصب کنن و خیلی میتونن از این خدمات آره استفاده کنن. یعنی اگر مشکل هزینه دارن،
شما خودتون میگید الان جا نیست توی اتوبوس نفس بشه.
نه خب میگم خانم الکترونیکی باشه.
آقای دکتر سنندجی بفرمایید.
اصلا حضورتون که ما الان خدمات تشویقی برای اتوبوس داریم، برای همه دانش آموزان و دانشجویان با 50% تخفیف داریم این کار رو انجام میدیم. برای افراد بالای 65 سال داریم رایگان انجام میدیم. برای همه اقشار مختلف سطح شهر که دارن از اتوبوس و مترو استفاده میکنن، ما تخفیفات ویژه‌ای رو برای همین تشویق داریم با کمال میل تا هر تعداد افراد با توجه به شلوغی و مشکلاتی که داریم واقعا وجود داشته باشه براش برنامه‌ریزی میکنیم با کمال میل. به هر صورت مشکلات در خطوط هم وجود داره. من فکر میکنم که با ورود این اتوبوس ها که خود شهرداری تا پایین سال خریداری کرده از محل آرم ترافیک و انشالله سال آتی با تزریق اتوبوسی که خواهد شد، امیدوار هستم که این مشکلات به حداقل خودش بره.
خیلی ممنونم آقای دکتر سلامتی، قربون شما، موفق باشید. خدا نگهدار. خداحافظ. آقای مهندس سیادت موسوی در خدمت شما هستم. راهکارا همینا خوبه میشه؟ آخه وقتی
ببینید
با تعداد اتوبوسون کمه چجوری مردم رو تشویق کنیم؟
عرض کنم که توی بخش اتوبوس رانی اگر بخوام به طور خاص بگم، اتفاقا میشه کارایی کرد و کارای خوبی هم شده. به طور مثال ما الان یک سیستم کرایه فلت یا یکسان داریم برای همه استفاده کنن، حالا غیر از اونایی که دانشجو فرمودن که و دانش آموزا. ولی مثلا ما یک سفرهایی داریم که سفرهای اوج صبح روزانه هست، اینها باید حتما سر ساعت به مقصدشون برسن. ولی سفرهایی هم داریم که الزاماً مثل دیدار نزدیکان یا سفرهایی که تر جنبه تفریحی و خرید و اینا داره که الزاماً یک ساعت خاص نداره. ده. مثلا تو کشورهای دیگه تجربیاتی که شده، یکیش اینه که شما برس مثلا ساعت اوج صبح کرایه تمام را منظور میکنید که فقط کسایی که حتما لازمه تو اون ساعت از حمل و نقل عمومی استفاده کنن اونا وارد بشن. بعد مثلا فرض کنید از اوج صبح مثلا 9 صبح 10 صبح تا 2-3 بعد از ظهر که سیستم های حمل و نقل عمومی خلوت ترن، میتونید مثلا کرایه ارزون تری منظور کنید که هم شبکه تو اون ساعت خالی نمونه یا حالا از ظرفیتاش بیشتر استفاده بشه. از این قبیل کارهای خیلی زیادی هست که حقیقتا تو برنامه هم هست. همین در حقیقت یکی از بحثایی که توی حمل و نقل عمومی خیلی شدنی هست، در حقیقت یک پارچگی سیستم بلیت توی اتوبوس، مترو و همه وسایل نقلیه هست که این گام‌های اولیش، یعنی الان تو اتوبوس و مترو یکی هست ولی بازم باید میتونه بهتر بشه، که همون یا اون بحثی که شما فرمودید در مورد این که آره یه اپلیکیشن‌هایی باشه که از داخل بشه. کارای زیادی هست، یعنی توی حوزه کوتاه مدت این کارا هست، توی بلند مدت هم که خب الان داره طراحی میشه شبکه حمل و نقل ریلی تهران، یعنی علاوه بر خطوط متروی که الان ما خطوط 1-2-3
مونوریل هم قرار بود اتفاق بیفته، ولی
حالا ببینید مونوریل و اینا توی شاخه زیر مترو جا میگیرن، یعنی سیستم های مکمل. ما یه سیستم های بالا دستی مترو داریم که ریلی هستن، یه سیستم های پایین دستی. مثلا ما یکی از مباحث بسیار مهمی که الان داره پیگیری جدی میشه و متاسفانه الان تصادفات بسیار نگران کننده ای الان ما داریم در فواصل نزدیک شهرها، در حقیقت حمل و نقل حومه ایست. یا حمل و نقل تهران بزرگ یا حالا هر شهر دیگه ای که الان راه آهن به صورت جدی وارد این عرصه شده، شهرداری و راه آهن دارن با هم یک توافقای خوبی میکنن دوی طرح بلند مدت ریلی تهران، در حقیقت با استفاده از شبکه راه آهن حومه های تهران، در حقیقت بخش های وسیعی از استان های تهران و البرز از طریق شبکه توسعه یافته، نه این قطارهای قدیمی بلکه از همون زیر ساخت با اصلاحات لازم استفاده بشه.
این امکانش هست؟
بله، اینها به شبکه متروی تهران متصل بشن، نه در یک نقطه، در چند نقطه. بنابراین در تصویر آینده حمل و نقل، حالا شما فرمودید راهکارها و اون چیزایی که عملیاتی هست، این در حقیقت در طرحی که اخیراً توسط مشاورین داخلی و خارجی با هم مشترکاً تهیه شده دیده شده و از قبلم البته مطرح بوده، ولی الان راهکارهای عملیاتیش داره دیده میشه. شبکه متروی تهران داره توسعه پیدا میکنه، البته این بلند مدت هست و با این موانعی که الان هست، ولی استخوانبندی شبکه حمل و نقل تهران داره توسعه پیدا میکنه. ولی من یه نکته ای را میخواستم این را عرض کنم خدمت شما، بعد نیست ما اینو بهش توجه کنیم. متاسفانه حالا خانم مهندس ساکری هم اشاره بحث خودرو محوری یا اینکه ما خیلی به خودرو علاقمند شدیم، حالا عوامل مختلفی داره از جمله ارزان بودن استفاده از خودرو، سوخت ارزان که حالا این بحثای خودش رو داره، نمیخوام اینجا
میتونه سهل الوصول بودنش در دسترس بودنش
همه اینها هست، اما واقعیت قضیه این است که همواره نسل اولی که مالک یک خودرو میشن علاقه بیشتری دارن به خودروشون، ولی نسل های بعدی یواش یواش اگر سیستم های جایگزین خوبی باشه به تدریج ماشینشون حاضر میشن.
قبول دارید آقای مهندس این که ما اگر واقعا همون به تعداد نیازمون مثلا همون اتوبوس رو داشته باشیم، تو بحث اتوبوس رانی مردم راغب تر میشن و خیالشون هم راحت تر میشه که هم زودتر میرسن، هم دغدغه پارک ندارن، هم استهلاک ماشین ندارن، ببینید. هم هزینه‌شون کمتر. ولی ما نداریم و از مردم میخوام که آقا بیاد استفاده کنه.
ببینید من یه نکته ای میگم، توی همه زمینه‌ها کم و بیش اینجوری هست، هیچ وقت از آسمان قرار نیست که امکانات زیرساختی ما در یک افق کوتاه مدتی مثلا دو برابر بشه.
نه آقای مهندس، کسی انتظار نداره از آسمان بیاد، ولی از مدیریت انتظار هست.
بله،
چون مدیریت نه تنها امروزش رو باید ببینه، بلکه یک ماه دیگه شو، ده ماه دیگه شو، یک سال دیگه شو باید ببینه.
ببینید من اینو میخوام عرض کنم که پیشرفت در این زمینه ترکیبی از اقدامات سلبی و ایجابی است. سلبی ایجابیش رو اول بگیم، همونه که شما
میفرمایید، فقط فرصتمون کم هست. من
آره. یعنی توسعه حمل و نقل همگانی اقدامات ایجابی ماست که داره انجام میشه، حالا آهنگش به لحاظ مسائل
نشده دیگه. الان خود آقای دکتر گفتن که باید ما 3000 تا کم داریم اتوبوس.
بله اتوبوس کم داریم،
قرار بود امسال بدن ندادن، حالا از کجا معلوم سال دیگه بدن؟
دقیقاً. بله ببینید من میخوام بگم
موقعی میتونیم برنامه ریزی کنیم که دقیقاً طبق اون برنامه به پیش بریم.
بله ببینید من الان در جایگاه مقام مسئول نیستم که پاسخ بدم، ولی میخوام عرض کنم که همواره مجموعه ای از اقدامات سلبی و ایجابی و اینی که من شهروند هم به اندازه خودم آماده باشم که هزینه یک کاری رو بدم، وگرنه من
مگه
شهروند
مگه نمیدن هزینه‌شو؟ الان شهروندا نمیدن.
ببینید هزینه این که یعنی ما بتونیم یک سیستم حمل و نقل همگانی داشته باشیم،
این که دست شهروند نیست.
هزینه این که من از خودروی آلوده خودم استفاده نکنم، به جاش سختی بیشتری تحمل کنم و از حمل و نقل عمومی استفاده کنم. ببینید یک شبکه این اتفاقات نمیفته. به موازات هم من شهروند بایستی که یک مقداری
منم فکر میکنم، ببینید من مدعی العموم نیستم، ولی فکر میکنم مردم هم این انتظار ندارن که یک شب اتفاق بیفته.
خب دیگه همینه،
ما الان همین صحبت های دکتر سرندجی بود، آقا قرار بوده به ما 3000 تا اتوبوس بدن، 1000 تا آخر امسال، و ولی یه دونش هم ندادن. این دست شهروند نیست که. شهروند از خدا میخواد راحت تر بره سر کارش. شهروند از خدا میخواد که هزینه کمتری پرداخت بکنه، چون خودش میدونه این ترافیک عامل آلودگی هواست و این آلودگی هوا سلامتیش رو به خطر میندازه.
شما میپذیرید که ما برای یک سری از سفرهاییمون که واقعا لزومی نداره از خودروی شخصی هم استفاده
کنیم؟ آره، ولی درصدش خیلی کمه. نمیتونیم تعمیم بدیم.
به هر حال اینا همش با همه، یعنی من اجازه شهروندم باید این هزینه ای برای
خودم. خانم مهندس زاکری بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینین، شما اول کار، اول مصاحبه یه چیزی گفتین که در واقع حمل و نقل پدیده چند وجهیه و واقعا هست. از سلبی و ایجابی حرف زدن، اقدامات سلبی و ایجابی حرف زدن، ما تمرکزمون روی افزایش زیرساخت هاست، خیلی هم خوب، یعنی ما هم باهاش موافقیم که زیرساخت ها باید توسعه پیدا کنه در حد نیاز مردم. ولی از اون ور یک چیزی در علم حمل و نقل وجود داره به اسم مدیریت تقاضای حمل و نقل، که مدیریت تقاضای حمل و نقل یک مجموعی از راهکارهاست، چون شما دارین از راهکار صحبت میکنین، مجموعی از راهکارهاست در جهت کاهش مطلوبیت استفاده از سواری شخصی. یعنی شما حتی در کشورهای دیگه هم که میرین مقایسه میکنین، ناوگانشون زیرساختشون شاید کافی باشه، ولی اگر هزینه سواری شخصی اونقدر بالا نباشه و اگر مردم مجبور نباشن، مکلف نباشن که هزینه هایی رو به موازات حمل و نقل عمومی نپردازن و به عنوان درآمد پایدار برای مصارف به اصطلاح کاهش آلودگی هوا حمل و نقل عمومی مصرف نشه، باز هم کماکان درصد استفاده از حمل و نقل عمومی اونقدی که متناسب با توسعه زیرساخت‌هاست اتفاق نمیفته. من یه مثال براتون میزنم. تهران الان 40% بالغ بر 40% از سواری شخصی استفاده میکنن و ما متوسط سرنشین این وسایل نقلیه رو گرفتیم. همزمان اومدیم تهران یک مدل داره، یک مدل حمل و نقلی خوشبختانه، یکی از شهرهای بزرگ دنیاست که مدل داره. همزمان اومدیم گفتیم که مثلا ما بیایم 10% وسایل نقلیه رو حذف کنیم، که این راه داره ها، همین طرح ترافیکی که شما فرمودین یا قیمتگذاری زیرساخت‌های حمل و نقل، یکی از راهکارهای رایج مدیریت تقاضای حمل و نقل در دنیا. اگر مثلا فرض کنید که 10% سواری شخصی به هر دلیلی حذف بشن، سرعت همون اتوبوس‌های موجود، همین دارم میگم، قیمت گذاری زیر ساخت های حمل و نقل که یکیش میتونه محدوده باشه، یکیش میتونه عوارض تونل ها، پل ها، اینا چیزاییه که رایجه در دنیا، رایجه. یعنی در دنیا
هرچی بالاتر ببریم که
نه خدمت، ببینید فلسفهش اینه، فلسفه
نه مرزم اینه که شما میفرمایید وسیله شخصی، حالا فرصتمون هم تموم شد، باشه چشم، خدافظی میکنید، وسیله شخصی میفرمایید، من وسیله شخصی 10 کیلومتر توی تهران حرکت بدم با توجه به ترافیکش، مخارجش خیلی بالاست، حالا نه هم بنزینش، هم استهلاکش، هم روغنش، هم خود ماشین. خب 1000 تومان میدم سوار یک اتوبوس میشم، راحت میرم، ولی به شرطی که اتوبوس باشه.
بله،
ولی اما وقتی نیست مجبورم از اون وسیله شخصی خودم استفاده کنم.
ببینین حساسیت قیمتی،
چرا صورت مسئله رو پاک میکنه؟
نه صورت مسئله پاک نمیشه، چون شما ابتدا به دانش حمل و نقل اشاره کردین. من خواستم بگم که این روش قیمت گذاری یکی از روش های مدیریت،
همیشه میرین سراغ قیمت، من نمیدونم چرا بنزینو گران بکنیم کمتر مصرف
کنیم، نمیدیم. دارم میگم این دوتا اقدام، یعنی توسعه زیرساخت ها و این، باید به موازات هم باشه. در غیر این صورت درآمد پایدار اگر نداشته باشه شهرداری میره،
من فرمایش شما رو قبول دارم ولی نشده،
و تراکم که فروخته میشه خودش دوباره اثر معکوسش میاد روی ترافیک، خودش
یه موزل دیگه ایجاد. بسیار خیلی ممنونم، ببخشید فرصتمون تموم شد. سرکار خانم مهندس محبوبه زاکری سوهی، معاون مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمل و نقل ترافیک، جناب آقای مهندس حمید سیادت موسوی، مشاور مطالعات حمل و نقل شهر تهران، سرکار خانم طیبه جهانبازی، خبرنگار. تو در خلال برنامه از ابتدا با آقای دکتر پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی، هم به صورت تلفنی گفتگو کردیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که برنامه رو تا انتها پیگیری کردید. موفق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام خداوند مهرآفرین، خالق یکتا و بی همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست، و سلام. سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 روز از دیماه سرد زمستانی شما خوبان و گرامیان به خیر و نیکی و شادمانی باشه. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمت شما خوبان شنونده خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم روز بسیار خوب و بانشاطی رو تا به این لحظه گذرونده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه و فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش و چند ساعته داشته باشید تا ساعت 22:10 شب. امروز هم با افتخار و با احترام خدمتگزار شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی خواهیم بود با مجموع برنامه‌ای که انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم و خوشحال میشیم که در همین ابتدای کار شما عزیزان شنونده با ما در ارتباط و تعامل پویا و سازنده و مفید باشید و ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط خودتون رو برقرار کنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد یعنی 162 صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع همکاران خوب برنامه ساز ما خواهند رسوند و اونها هم در برنامه‌های مورد نظر قطعا انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار خواهند گرفت.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
عصر چهارشنبه زیبای زمستانی شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. در همین ابتدای کار اجازه بدید سامانه پیام کوتاه خودمون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو خدمتتون اعلام بکنم که اگر خواستید با ما در ارتباط باشید اون رو به خاطر بسپارید. 30,000-10,035 در اختیار شما گرامیان خواهد بود و همونطور که خدمتتون اعلام کردم در لحظاتی پیش سامانه 162 سامانه روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما هم به مانند همیشه در اختیار شما خوبان شنونده خواهد بود. اما اجازه بدین گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای فاخر ادبیات کشور عزیزمون ایران و میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو به اتفاق بشنویم.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. از اینکه بار دیگه افتخار نصیبم شد که در خدمتتون باشم خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه نخست واژه هدنرس هست که بسیار در حوزه پزشکی کاربرد داره و در بیمارستان‌ها بعضن ما اون رو می‌شنویم. معادل فارسی که برای واژه هدنرس در نظر گرفته شده واژه سرپرستار هست. سرپرستار به پرستار مسئول اداره بخش در بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌ها اطلاق میشه. واژه بعدی واژه بندرول یا باندرول هست. معادل فارسی که برای باندرول در نظر گرفته شده واژه سرچسب هست. این واژه در حوزه عمومی کاربرد داره. سرچسب نوار دراز و باریکیه که پس از بازرسی بر روی کالا چسبونده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران، تهران، رادیو گفتگو.
سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران. تو تنی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان. سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. وطن ای وطن، وطن ای وطن.
هموطنان عزیز جان، هر کجای وطنمون که هستید، لحظه‌هایی پر از